بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، در این ماه ضیافت الهی و در این ماه جشن بندگی توفیق است آیات مبینات سوره نور را مطرح میکنیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه شماره 39 خدمت دوستان عزیز مطرح می شود. به دنبال این که در آیه 35 الله و نور السماوات و الارض خواندیم مثال نور اتم و اکمل الهی را، هدایت تام و پرشکوه خداوندی را که نثار بندگان او می شود، انسان ها در شعاع این نور درون و برونشون رو روشن و منور می کنند و تا کوی دوست می شتابند و با بینش و آگاهی این مسیر رو طی می کنند در پناه این نور و به مقصد می رسند. این نوری که در مشکات و مصباح و زجاجه و شجره مبارکه زیتونهی که نه شرقیست نه غربیست تمثیل اون رو بازگو کردیم و وصف اون رو گفتیم، این نوری که متصفانه به اون رجانی هستند، انسانهایی هستند که هیچ امری لهبشون نمی کند، از یاد الهی و تمرکز در حضور در پیشگاه حضرت باری تعالی و چرایی بودن و زندگی در این دنیا، هیچ امری بازشون نمی دارد از ارتباط درست و پسندیده با پروردگارشون، صلات و ارتباط شایسته با خلق، زکات. انسان هایی که یخافون یومن یتقلب و تتقلب و فیه القلوب و الابصار، نگران فردا روزی هستند که همه معیارها زیر و رو می شود. عالمی که عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، عالمی که تمام معیارهای اون با جهان امروزین فرسنگ ها فاصله دارد، نگران اون حقایق اون پیامت ها هستند. اما پایان این است که خداوند جزا می دهد ایشان را به بهترین اون چه عمل کردند. گفتیم چون این جماعت بهترین عمل می کنند، همیشه انتخاب احسن دارند، احسن ما عمل، یا اون که فضل الهی را می بینیم به جایی می رسند این شرافت این مؤمنین که خداوند همه اعمال ایشان را به نحو احسن پاداش می دهد. والله یرزق من یشاء بغیر حساب پایان سخن بود که دیگه در اینجا حسابها و معادلات بشری در لطف و عنایت خداوند معنی ندارد، دیگه اون رحمت بی انتها، کرم بی انتها و فضل بی مقدار الهی است که پاسخگوی این رفتارهای شایسته این مؤمنان اهل نور در جهان باقی است. اما با توجه به تمام زیبایی که در این جهت به رخ کشیده شد و مطرح شد، جای آن است که چون همیشه در قرآن ما شاهد تقابل باشیم، یعنی سیاه و سفید رو با هم ببینیم. الان که صحبت نور و اهل نور و پایان اون شد، خوب است که از ظلمت و اهل ظلمت و پایان اون هم سخن به میان آید. لذا در تقابل با این گروه فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء، اما آنها که کفر ورزیدند اعمال ایشان مانند سراب است که در بیابانی است هنگامی که تشنه لب به نزد آن می رود هیچ خبری نیست، آبی وجود ندارد که جان تشنه او را سیراب کند. من طبق معمول واژگان رو یک به یک بررسی می کنیم تا جمع‌بندی سخن رو خدمت دوستان تقدیم دارم. اما والذین کفروا، بارها اشاره شده است که کفر در لغت به معنای پوشاندن است. اساسا تمام اشتقاقات این کلمه کافره کفره به معنای ستره، به معنای پوشاندن. به همین خاطر گاه به کشاورزان کفار گفته می شود به معنای لغوی، چون دانه را زیر خاک می پوشانند. به شب کافره گفته می شود، چون بسیاری از مطالب در ظلمت شب پوشیده می شود. اللیلت الکافره. اما کفر به چه معناست؟ ما در قرآن کریم و در متون اسلامی چندین نوع کفر داریم عزیزان، که می توان اینها رو در سه قسم ارائه کرد و شناخت. ما یک کفر نعمت داریم، یک کفر طاعت داریم، یک کفر حقیقت. گذرا اینها رو من خدمت دوستان عزیز توضیح می دم. از اون سطح پایین آغاز می کنم تا سطح انتهایی سخن را برسانیم. اولین قسم کفر نعمت است، که از این کفر نعمت گاه ما تعبیر به کفران هم می کنیم. می گیم کفران نعمت، ایرادی ندارد، این همون کفر است. یعنی مصدر فعلان هم که ساخته می شه مانند همون مصدر فعل است و فرقی نمی کند از جهت معنایی. کفر نعمت چیست؟ این است که خداوند داشته ای و نعمتی به آدمی داده است. ما موجودیتی پیدا کردیم در یه زمینه ای، اما نسبت به اون چه داریم به گونه ای عمل می کنیم که گویا نداریم. یعنی که نه، این نعمت و این فرصت و موقعیتی که داریم پوشانده می شود در زندگی ما و مشاهده نمی شود، عیان نمی شود آثار این داشتن و برخورداری. کما اینکه نقطه مقابل این کفر چیست، نقطه مقابل این کفران چیست؟ شکر و شکران است. و باز هم مکرر گفته شده است که کلمه شکر در حقیقت به معنای کشف و آشکار کردن است. یعنی هنگامی که انسان شکر نعمت می کند، اثبات می کند، نشان می دهد نعمت را در وجود خودش، در زندگی خودش و آثار نعمت را عیان می کند، این میشه شکر. اما نقطه مقابل اون داریم اما گویا نداریم، این میشه کفر و کفران نعمت. تصور بفرمایید یک کسی موقعیت اقتصادی دارد، خداوند دست او را گشاده است، متمکن است، متنعم است، صاحب کرامت است، صاحب نعمت است، اما در این حال جوری عمل می کند با زن، با فرزند، با خیشان، با نزدیکان، با ضعفاء اجتماع و جامعه که گویا هرگز موقعیت و تمکنی ندارد. این مصداق بارز کفر نعمت مال و ثروت است. یعنی این ابداً به مقتضای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، درویش بینوارا عمل نمی کند. مما رزقناهم ينفقون نیست، بلکه یک نزون الذهب والفضه، مثل این که دپو می کند، مثل این که بنا دارد به گونه ای زندگی کند که در روایات فرمودن معصومین یعیش و عیشت الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا، چون فقیران زندگی می کند و فردای قیامت چون متمولان و ثروتمندان حسابش را باید پس بدهد. خب این یه کفره، یعنی این کفر نعمت موقعیت است. عزیز من، خدا به تو این ثروت و موقعیت را داده است که بخوری و بخورانی، استفاده کنی و استفاده برسانی. هنگامی که چنین عمل کنی رشد این نعمت رو خدا تضمین می کند، توانمندی تو، آبروی تو، اعتبار تو در نزد خدا و خلق چیز دیگری می شود. اما هنگامی که کفران می شود قضیه معکوسه در نزد خدا و خلق. تصور بفرمایید کسی توانمندی و قدرتی رو دارد، خداوند به این نیرو و توانمندی رو داده است، اما جایی که باید این نیرو رو اعمال کند، دفاع از این مظلوم ناتوان کند، بازوی زمین خورده و زمین افتاده رو بگیرد، روی بر می گرداند و گذر می کند و چنین رفتار نمی کند. الان داره چیکار می کنه؟ داره کفر قدرت می کنه. یعنی گویا ضعیفی را می بینید، گویا توان ندارد که اعمال نمی کند این قدرتی که خداوند به او داده است و این توانمندی از او آثار و بروزی نداره. این میشه کفر قدرت. تصور بفرمایید کسی علمی دارد، اسباب مهیا شده است، به یه آگاهی و دانشی رسیده است، اما زندگی اون رو که نگاه میکنید هیچ نشانی از زندگی عالمان در اون دیده نمیشود، هیچ اثر علم نمیبینید. همان است که العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر. عالم بدون عملی است که چون درخت بدون میوه است که بسوزند چوب درختان بیبر. سزا خود همین است مر بیبری را. یه عالمی که شما اثر علم رو تو رفتار و اون تو زندگی و اون تو سخن کلام و منش و خصال او نمیبینید، این کفر علم داره میکند. یعنی علم پوشیده شده است در زندگی او و هیچ اثر و اون پیامدهای مثبت علم هرگز در زندگی او مشاهده نمیشود. من نمونه هایی رو عرض کردم، اینو شما تصدی بدید به همه جا. اگر ما هر داشته‌ای و نعمتی که خداوند به ما محبت فرموده است و لطف کرده است، اینو به مقتضای عنایت الهی و دستورالعمل عمل کنیم، نشان بدیم، این شکر است و شکران است. اگر بپوشانیم و مقتضای آن عمل نکنیم، کفر است و کفران است. این قدم اول کفر، یعنی کفر نعمت. نتیجه کفر نعمت چیست؟ خسران، نقصان. خوب دقت بفرمایید، نتیجه پیامد کفر نعمت میشه نقصان، یعنی کاستی در وجود انسان، اعتبار انسان و بقیه موارد پیش می آید. کفر دوم، کفر طاعت. یعنی این که انسان آدمی آمده است به میدان باور و عقیده، پذیرفته است خیلی از مسائل رو، اصلا معتقده بفرمایید، اما در مقام عمل، در زندگی عملی و رفتاری، آنچه که دستور خداوند است به عنوان یه طاعت باید در زندگی یک انسان موحد و مؤمن دیده شود، در زندگی او عالماً و آمدن دیده نمی شود. وجود نداره در این زندگی چنین چیزی. یعنی پوشانده است طاعت الهی را در زندگی خیش. حالا این طاعت ممکنه طاعت اخلاقی باشه. هنگامی که نگاه میکنید به زندگی آن آقا، چیزی به نام صبر دیده نمیشود. انسان عجوله، بیقراره، بی انضباطی رو میبینید که موحد و مؤمن هم هست، اما پوشانده شده از حقیقت صبر در این زندگی. چیزی به نام صبر وجود نداره تو حوزه های مختلف آن. در مسائل حکمی و وظائف عبادی نگاه میکنید، میبینید اینجا متاسفانه ماه رمضان آمده است، اما در زندگی او هیچ اثری نداره، هیچ تغییری نداره. رمضان او مانند شعبان است و شعبان او مانند شوال، هیچ تفاوتی نمیکنه. بسیار عالی، همه چیز منظم است و دیگ برقرار است و مطبخ برقرار است و تمام امورات هم برقرار. گویا رمضان عرض به خدمتون افسانه بیش نیست، در این حال مسلمان هم هست. نام این چیست؟ کفر است. این کفر طاعت. عزیزان، این همان است که شما شنیدید از لسان معصومین علیه السلام که فرمودن من ترک از صلاح متعمدن فقط کفر. هر کسی که عمدن نماز رو ترک میکنه کافره. یعنی اگر یه انسان مسلمانه اما نماز نیست تو زندگیش، هیچ نمازی وجود نداره، اصلا نمازی دیده نمیشود در زندگی او، این که کفر. این کفر طاعت است. معنای لغوی کفر و التفات فرمودی، یعنی پوشاندن دیگه، یعنی محو کردن. اصلا محو شده نماز در زندگی این انسان، روزداری در زندگی این انسان. صراحتا خداوند هم همین شاهد مثال رو در قرآن همین اصطلاح رو به کار میبرد در مورد تارک حج. کسی که ممکنه به حج اعتقاد داره چون به دین خدا اعتقاد داره، اما از حج در زندگی او خبری نیست. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين. خداوند این حج رو واجب کرده است بر مستطیعان و توانمندان، اما اون کسی کفر حج میکند، خدا بی نیاز است از عمل او. این کفر حج یعنی چی؟ یعنی ترک حج. به تارک حج خداوند کافر حج میگوید. پس بنابراین نوع دوم کفر، کفر طاعت است. عزیزان، اون چه به عنوان طاعت در زندگی انسان موحد با دیده بشه دیده نشه، حالا یک دو هر چند قلمی که هست، نسبت به این میشه کفر، این میشه کفر. اما این کفر اول رو گفتیم که نتیجه کفر اول چیست؟ نقصان وجودی انسان است. نتیجه این کفر دوم چیست؟ آیا این همان کفری است که شما شنیدید کافر پلید کذایی؟ نه، نتیجه این کفر به تعبیری بفرمایید نجاست و فلان نیست. نتیجه این کفر فسق است. یعنی اگر کسی کفر طاعت دارد به همون مقدار از تقوا به فجور، از تقوا به فسق منتقل میشه متاسفانه. و لباس تقوا رو در این جهت از تن به در آورده است و تو این زمینه مبتلای به فسق میشه وقتی که ترک میکند طاعت را. توجه فرمودی؟ پس نوع دوم کفر، کفر طاعت است. این کفری نیست که خداوند به سببی این کفر بذارد انسان رو یه طرف بگوید یکی مؤمن یکی کافر. نه، این جزء مؤمنین است، این جزء مسلمانان است، اما متاسفانه کفر طاعت دارد، یعنی مرتکب فسق میشه با ترک این طاعت الهی و بارش رو سنگین میکند، دشواری برای خودش درست میکند. این نوع دوم کفر است. نوع سوم کفر، کفر حقیقت است عزیزان. اون معرکه اصلی و اصل لبه تیز سخن همین در قرآن و همه جا، اینجا هر کجا که در کلام الهی در مورد کفر میشنوید اینجاست. کفر حقیقت یعنی اینکه که انسانی میپوشاند یه حقیقت مبرهن و آشکاری را، چه حقیقتی بالاتر از آن که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، چه حقیقتی بالاتر از آن که فی الله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا تصور تردید در مورد ذات باری تعالی و حضرت جانان می رود؟ کسی که می پوشاند حضور خدا و عقیده خدا رو در جان و وجود خودش محو می کند، می پوشاند و اعتقادی به حق ندارد، این میشه کفر به حقیقت. کسی که جهانی با اون گستردگی و عظمتی که دیشب توصیف کردیم خدمت عزیزان، تتقلب فیه القلوب و الابصار، اون جهان عظیم پرهیمنه و پردامنه رو انکار میکند و عالم قیامت رو زیر سوال میبرد و محو میکنه تو عقیده و زندگی خودش، این میشه کفر به حقیقت معاد. اون کسی که وجود پیامبران الهی را، این نخبگان وحی را، تنظیم را، کتب آسمانی را، حضور این بزرگ مردان الهی را در زندگی بشر انکار میکنه و محو میکند، نام این میشه کفر این حقیقت. این کفر اون کفر مهیب خطرناک جدی که شما شنیدید که همه چیز در پس اون میآید، تمام زشتی ها و فلشتی ها به دنبال اون میآید، اون قوت سهمگین الهی میاد، این کفر عزیزان یعنی کفر به حقایق الهی، کفر به حقیقت باری تعالی، کفر به حقیقت عالم باقی و کفر به وجود نبوت و پیامبران الهی و این نخبگان هادی و معلم بشریت، این میشه کفر به حقیقت. البته اینجا هم یک تفسیر مادهی وجود داره و یه تقسیمی وجود داره خدمت دوستان عزیز. خب این کفر نتیجهش البته دیگه خروج از همه چیست، خروج از ولایت الهی است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، دیگه از اون نور چی شدن؟ اومدن بیرون، برای میرن به طرف ظلمت، میرن به طرف ظلمت های متراکم که در آیه بعدی هم انشاءالله امشب یا فردا شب خدمت دوستان عزیز اون ظلمت ها رو تعریف میکنیم و میخوانیم. خب بنابراین کسی که این چنین میشود دچار این پیامت های سهمگین میشه. خب از دست داده است، عالم باقی رو از دست داده است، همه چیز رو از دست میده و تمام وجودش رو باخته است کسی که مرتکب این کفر است. منتها این کفر همان گونه که از قدم یه تقسیمی داره، گاهی این کفر حقیقت و حقایق برخواسته از جهل و نابخردی و نادانی است. بله این هم فراوان داریم، این برخواسته از عدم آگاهی است، برخواسته از نادانی است که قصه بسیار غم انگیزی دارد و داستان فوق العاده اسفناکی است. به این کفر کفر استضعافی گفته می شود، این مستضعف در عقیده و باور است، این کفر استضعافی است. اما گاه این بی‌اعتقادی و پوشاندن حقایق الهی برخواسته از آگاهی است، با لجاج است، با عمد است، با قصد است، با تمام توجه است، همان که خدا در قرآن میگوید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، جهد میکنن، انکار میکنن تمام حقیقت را بعد از آن که میدانن حقیقت است. این همان است که خدا در قرآن میگوید ولو کان هذا حق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء، بله این حق از نزد خدا هم اگر هست بله باشه، حق باشه، اما یه سنگ از آسمان بیاد به سر ما بخورد بمیریم و قبول نکنیم این حق را. این کفریست که از سر چیست؟ لجاج و عناد و سرکشی و زیاد خواهی و نفسانیت و طغیان های درونی انسانی، بالاترین چیزی که شما در مورد کفر در قرآن شنیدید این عزیزان، یعنی اون کفری که در قرآن میبینید تمام نمیدانم لعن الهی نثار اوست، تمام عقوبت دوزخ نثار اوست، القیافی جهنم کل کفار عنید، دیگه اون عنید بودن به خدا نسبتش میده و مصداق حقیقی تمام عقوبت های الهی از آن این کافره. پس اگر دقت کردید ما 4-5 نوع کفر رو الان تعریف کردیم خدمت دوستان. کفر نعمت موجب می شود که انسان نقصان پیدا می کند، اما این به اون معنای کفر نیست. کفر طاعت موجب می شه که انسان تزلزل پیدا می کند و به سوی فسق می رود، اما این به معنای اون دوزخ و قهر و اونچنانی الهی نیست. اما این کفر حقیقت، اون هم با روی کرد و مدل جهدی و انکاری اون اثر علم و لجاجت است که تمام لبه تیز سخن و تمام تهدید و تمام فشارهایی که دیده میشه در مورد کفر در کلام الهی و در قرآن و در سخنان نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد دقیقا پیرامون این کفر و این موضوع است. حالا این آیه شریف هم همین مورد رو مطرح میکنن. والذین کفروا اعمالهم کسراب، بسیار زیباست آیه و درس آموز. اونها که چنین میپوشانند حقیقت را، حقیقت حق را، حقیقت فردا را، حقیقت این راه و دستورالعمل و نقشه راه، این اصطلاح نقشه راه امروز خیلی به کار برده میشه. ببینید وقتی که خداوند سبحان این وجود و این انسان رو می آفریند و طراحی می کند، هدف گذاری می کند اون جهان واپسین رو، راه رسیدن تا اون منزل نهایی، این نقشه راه، این نقشه راه در کتب آسمانی ترسیم می شه عزیزان، توسط پیامبران الهی تبیین و تدریس می شه این مقوله. پس می شه ضرورت توحید و معاد و نبوت. حالا اگر اومد این حقایق رو کسی انکار کرد، به جد به جد و به لجاجت و لجبازی و عناد و ستیزه ورزی اینها رو انکار کرد. کسانی که چنینند اعمالهم کسراب، خوب دقت بفهمید، اعمال اینها مانند سراب می شود. کسراب، کلمه سراب یعنی چه؟ سراب عربی است. معادل اون رو در پارسی چه می فرمایید؟ امروز در ادب پارسی می گوییم آب نما. در گذشته در ادبیات پارسی کهن می گفتند گرهاب. هنگامی که شما در بیابان در حال حرکتید، اون گرما و سطح گرمای روی زمین انبساط پیدا کرده است، مولکول‌ها باز شده، تابش نور بر این سطح گرمای منبسط موجب میشه که سیقلیوار و آینه وار این تلألؤ و این انکسار نور شما احساس میکنید که آب دارید میبینید. این احساس دیدن آب به بیننده دست میدهد و میشتابد به سوی آب در این بیابان بشتابد. خب این رو در کلام عرب میگن سراب. عرض کردم در فارسی امروز میگیم آب نما. در گذشته میگفتن گوراب، به دلیل اینکه کلمه گور یعنی بیابان، آب هم که مشخص است، یعنی آبی بود که در بیابان دیده میشد به ظاهر و توهم. گوراب، عذرخواهی میکنم کلمه گور خر رو که شما به کار میبرید، این یعنی خر بیابانی، یعنی الاغ صحرایی. گور یعنی بیابان به طور کلی. اگر قبرستان را هم گورستان میگویند در ادب در زبان پارسی، به همین دلیل است، به دلیل اینکه در بیابان نوعا قبرستان ها پیش بینی میشد، نه در خود آبادی و شهر، حاشیه بیرون از شهر، بیرون از آبادی مثلا قرار میداده. خب فرمود که سرابن، سراب چیست؟ معنای ظاهری سراب رو گفتیم. چه چیزی رو خداوند در اینجا مطرح میکند؟ اعمال کافران چون سراب است. چه ویژگی در سراب داره؟ بشناسیم ویژگی سراب را تا اعمال کافران را هم بدانیم. یعنی مشبههم به را بشناسیم، بعد اونگاه مشبه را هم میشناسیم. به چی تشبیه میکند خداوند؟ چه چیزی به چه تشبیه میشود؟ اما اون چه تشبیه میشود سراب است. در سراب دو ویژگی وجود داره عزیزان. اولین ویژگی که در سراب وجود دارد فریبندگی است. یعنی شما سراب را که میبینید به گمان آب میروید، بعد در ادامه آیه میفرماید یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، گمان میکند آب است میرود، خبری نیست، سراب است. یعنی سراب حالت چی داره؟ فریب داره. اولین چیزی که در سراب وجود داره فریبندگی است و حالت خود است برای انسان. فریب میخورد انسان، به طرف اون میرود. این نکته اولی است که در سراب وجود داره. نکته دومی که در سراب وجود ناپایداری است، یعنی از لحظه اولی که شما سراب را میبینید، پدال گاز رو فشار میدید، یکم شتاب بیشتری میکنید، دارین تو این کفی عرض به خدمتون افسرزاد تا شاهرود میرید، چندین بار این در اون ظهر داغ تابستان که میرید این سراب رو میبینید، اما شما یه مقداری فشار بیشتری رو پدال گاز میرید، میرید جلو، خبری نیست، یعنی از اول تا آخر که میبینید 30 ثانیه دقیقه طول میکشه، دیگه وجود نداره. سراب یه پدیده است ناپایدار، زائل، محو شدنی و بیقرار. توجه فرمودید؟ پس دو ویژگی در سراب وجود داره. اولین ویژگی که در سراب وجود دارد این است که در آن فریبندگی و خودنگری دیده می شود. دومین ویژگی که در سراب وجود دارد ناپایداری و بیقراری است. من بهانه می کنم خدمت دوستان عزیز، تمثیل به سراب رو، استفاده از واژه سراب رو تو این دوتا مقوله‌ای که گفتیم و این دو معنایی که کلمه سراب داره به این بهانه، بالاخره حیف است این شبها توفیقی نبوده تا کنون از محضر سخنان امیرالمؤمنین و نهج البلاغه من استفاده کنم، بگذارید که این تشبیه به سراب و وضعیت این چنینی سراب و این دو کار کرده گوراب رو خدمت دوستان عزیز از زبان نورانی امیرالمؤمنین مطرح کنم. حکمت 37 نهج البلاغه است، 38 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین در آیین دوستیابی و آداب رفاقت سخن میگوید. البته قسمت های اول بحث های بسیار زیبایی است که حالا فرصت نیست من بخونم تا به اینجا میرسن. یا بنیه یا که و مصادرت الاحمق، فرزندم من توصیه میکنم به تو که با احمقان دوست نشو، با اینها رفیق نشو، قاطی نشو به تعبیر ما با انسان احمق و کم خرد. فانه یرید ان ينفعك فیضرک. انسان احمق تصمیم داره تو عالم رفاقت به تو محبت کند، اما کاری میکند که بالاخره ممکن است برای پراندن اون مگس مغز تو را بپراند. ممکن است چنین کند، تو اون کتابهای قدیم دوستی فلان رو میگفتند و مثال میزدند. فرمود با انسان کم خرد قاطی نشو، رفاقت نکن، چون مسلم از او سود نمیبینی، ولو قصد سود دارد اما زیان میبینی. و ایان که به مصادقت البخیل، با انسانهای بخیل ممسک خصت دار، با اینها هم رفاقت نکن فرزندم، با اینها هم قاطی نشو. چرا؟ فانه یقعد عنک احوج ما تکون الیه. خدا نکند روزی بهشون کاری داشته باشی، همون که بیشتر از همه چیز بهش حاجت و نیازداری از تو دریغ میکنه. یعنی روز نیازت این دوست بخیل چیزهایی رو از تو دریغ میکند که تصورش رو نمیکنی. بنابراین چرا با چنین کسی دل بدهی، با چنین کسی قاطی بشی و رفاقت رو اعتماد کنی؟ سوم، کسی که امام نهی میکند ایاک و مصادقت الفاجر، با انسان‌های فاجر هم رفیق نشو. فاجر، فجره به معنای دریدن. فاجر اون کسی که جامعه حیا را از تن می‌درد. بی حیایی تمام بود، هیچ عبایی نداره از هر رفتار زشتی رو که انجام بده، لاابالی است در این جهت. و یا که به مصادقت الفاجر، چه جمله عجیبی رو امام میگن. فانه یبیعک بالطافه، اگر به جاش برسد به یه پاکت سیگار تو رو می‌فروشد. البته ترجمه کلام امام پاکت سیگار نیست، تافه یعنی یه چیز کم ارزش. من عرض میکنم به یه نخ سیگار تو رو میفروشد، اگر به جاش برسد به یه بسته نمیدونم شیشه تو رو میفروشد، به یه چیزی تو رو میفروشد. هیچ اعتباری نیست به این انسان. روز کار که آید اون چنان پشت تو رو خالی میکند و سر تو معامله میکند که اصلا تصور اون رو نمی کردی. می رسیم به اون موردی که برای شاهد مثال خودمون من می خواستم بگم. فرمودن و ایاک و مصادقت الکذاب، سعی کن با انسانی که زیاد دروغ میگه خرجتو جدا کنی، با این همراه نشی، هم مسیر نشی، هم کار نشی، هم فکر نشی، هم درس نشی، هم خانه نشی. ایاک و مصادقت الکذاب. چرا؟ چون انسان کذاب فانه کسراب، مانند سراب است، خودگر است، به تو چیزی رو نشون میده با حالی که واقعیت چیز دیگری است. یقرر با علیک البعید و یبعد علیک القریب. این انسان کذاب که مانند سراب است، نزدیک میکند بر تو چیز دور رو. نه، چیزی نیست، این که من به سه شما رو با یه تلفن برات انجام میدم، شما هم اعتماد میکنی، بعد فردا آنچنان میشه که پشت میله ها میمانی. با یه وعده دروغ، با یه حرف آنچنانی، من خودم این قرارداد رو درست میکنم، من خودم این رو تنظیم میکنم. بعد برو عرض به خدمتون ببین چه خبر است. و یبعد علیک الغریب، و یه چیزی که کاملا ملموس است، درست است، رو پایه است، از نظر تو دور میکند آنچنان. یعنی فریبندگی، دغلکاری ویژگی چنین انسان کذابی است. این سراب به تعبیر امیرالمومنین. پس ویژگی سراب اینی که درش خودعگری وجود داره، فریب وجود داره. نمیخوام خاطر شما مکدر شود، اما بگذارید که گاهی هم این غمنامه ها رو بخونیم خدمت دوستان عزیز. ویژگی دوم سراب رو عرض کردم چیز خدمت دوستان؟ ناپایداری، بیقراری. میریم سراغ نهج البلاغه باز برای این شاهد مثال. نامه 62 نهج البلاغه. امیرالمومنین هنگامی که مالک رو به سوی مصر فرستاد، یه نامه شما سراغ دارید که اصلا معروف به نامه مالک اشتر. استعذار دارید، همون نامه‌ای که بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده، کارهای بسیاری رو این انجام شده، یه چیز فوق‌العاده است این عهدنامه امام به مالک اشتر. اما حضرت یه نامه دیگه کوتاه هم ابتداعاً به مالک داده بودن، این که به اهل مصر، الا اهل مصر ما مالک لشتر لما والله امارتا، که هم خطاب اهل مصر باشد هم به مالک باشد، همه شرایط رو برای همین حکومت و همین رعیت روشن کنند. اما بعدو فإن الله سبحانه بعث محمدا، اللهم صل على محمد نذیرا للعالمین، خداوند این پیامبر رو بیدارگری برای جهانیان فرستاد. محیمنا علی المرسلین، هیمنه ای بر بقیه رسولان دارد. یعنی اگر 124,000 پیامبر الان زنده باشن، همشون میگن اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت این مرد میدن و پشت سرش میایستن. ابراهیم باشد یا موسی، عیسی یا نوح، تفاوتی نمیکند. امروز امیر در میخانه توی تو، فریادرس ناله مستانه توی تو. فلما مضى علیه السلام، خوب دقت کنید عزیزان، امیرالمومنین فرمود وقتی که این پیامبر رفت، یعنی به رحمت الهی پیوست، تنازع المسلمون الامر من بعده، نزاع در امر خلافت و حاکمیت بعد از پیامبر پیش اومد بین مسلمانان. فوالله علی به سادگی قسم یاد نمی کنه، می سوزه قلب انسان. فوالله به خدا قسم، ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله علیه و آله و سلم عن اهل بیته. اصلا تصورش نمی شد، خطور به قلب نمی کرد، با جایگاهی که پیامبر گفته بود و معرفی کرده بود برای اهل بیت خیش، که بعد از پیامبر امت اسلام، امت پیامبر اسلام این امر خلافت و وصایت رو از اهل بیت پیامبر بیرون بکشن، تصور این نمی شد. یعنی بهترین کسی که می تونه جو رو ترسیم کند امیرالمومنین. خیلی نفق سنگینی عزیزانها، خیلی مدرک عجیبیه این مدرک. فرمود ولا انهم منحوها عنی من بعده، اصلا این تصور نمی شد که این امر رو از من دریغ بدارن و بگیرن و منو خانه نشین کنن. خوب شد، اما فما رانی الا فیال الناس علا فلانن یبایعونه، عجب منو به استراب در آورد هنگامی که دیدم مردم آمدن بعد با تمام اون مسائلی که در سقیفه بنی ساعده پیش آمد، با فلان کس بیعت کردن، با ابوبکر بیعت کردن. فامسکت یدی، من دستم رو پس کشیدم، من بیعت نکردم. فامسکت یدی، دست نگه داشتم من. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، اما دیدم شرایط جوری شد که مردم دست دسته از اسلام دارن برمیگردن. اینجا دیدم علی دیگه نمیتونه تو خانه بنشینه، باید به همین حکومت هم کمک کنه، باید به همین شرایط هم کمک کنه که اسلام را نگه داره. دقت کردید؟ فرمود حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى مهد دین محمد.
دیدم از این طرف اون طرف دارن تلاش میکنن برای محو دین رسول خدا، برای محو اسلام. محق یعنی ریشه رو زدن. الا محق دین رسول. فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله، ترسیدم که اینجا دیگه از خونه بیرون نیام، اگر اسلام و اهل اسلام رو کمک نکنم، ان ارافیه سلمن او حدمن، دیگه سلمه سلمه جدی و تخریب جدی میشه که دیگه قابل جبران نخواهد بود. تکون المصیبه بهی علی اعظم من فوت ولایتکم، دیدم دیگه مصیبتی پیش میاد، دیگه از اصل قصب خلافت مصیبتش چی میشه؟ بالاتر خواهد بود. التی انما هی متاع ایام القلائل، این حکومت و خلافتی که یه فرصت چند روزه هست، این اینه. اما از دست رفتن اسلام مصیبت عظمای ابدی بشریت. حالا برای این توصیف حکومت چند روزه دقت کنید، این خلافت چند روزه امیرالمومنین فهمد یزول و منها ما کان، چشم هم میزنی گذشته این خلافت، ناپایدار. کما یزول السراب، کما یزول السراب، این خلافت و حکومت ها مثل سرابه، پایداری و دوام نداره. خیلی عجیبه این خطبه امیرالمومنین، این نامه امیرالمومنین. کما یزول السراب او کما یتقشع السحاب، یا مانند ابری است که نگاه میکنید میباره تموم میشه، تموم شد دوران. گفتن آقا دوران حکومت 50 ساله فلان و فلان گذشت، تموم شد، مانند یک ابری بود. فنهست فی تلک الاحداث حتی زاح الباطل و زهق و اطمئن الدین و تنحنح، دیگه اینجا کمرم را بستم، اومدم به صحنه، به حرکت در اومدم، در این که سعی کنم انحرافات، مشکلات، شبهات رو از دامن اسلام بزدایم و اسلام رو حفظ کنم و نگاه دارم. بسیار زیبا امیرالمومنین استفاده می کنند از واژه سراب برای اثبات و نشان دادن امر ناپایدار. پس در سراب دو ویژگی وجود داره عزیزان، یک فریبکاری، یقرب علیک البعید و یبعد عنک القریب، اینها ویژگی های سراب است. دومین ویژگی زوال و ناپایداری. خب حالا کسانی که کفر ورزیدن به حقایق، اعمال اینها مانند سراب است. اعمال اینها چون سراب است، یعنی فریبکارانه است و ناپایدار و بی‌ارزش. مانند که سراب بقیعت، این توضیح داره الان من این کلمه رو بگم، مانند سرابی است که در بقیعت، در قیعه است. قیعه مثل تمر و تمره، این مفردش میشه اون تایی که میاد. قیعه یعنی بیابان. گفت بالله یا زبیات القائق قلنا لنا لیلای من کن هم لیلا من البشری، گفت شما را به خدا ای آهوهای بیابان، بالله یا زبیات القائق بیابان، ای آهوهای بیابان، بگید لیلا بشر است یا غیر بشر است؟ شما به من بگید با اون چشمهایی که دارن آیا کجایی است و چیست؟ به کار برده میشه در شعر عرب در بقیه خصوصیات. فرمود که اینها اعمالشون مانند یه سرابیست در بیابان که یحسبه الظمآن ماء، الظمآن یعنی تشنه لب، تشنه لب گمان میکنه آبه، اما حتی اذا جاءه، تا وقتی میره کنارش، وقتی میره لم یجده شیئا، هیچی نیست، نه آبیست و نه، فقط سراب است، یعنی خود او فریب بود و یه چیز ناپایدار. حالا من اینجا میخوام اینو باز کنم خدمت دوستان عزیز و این خیلی مهمه. آیا مراد از اعمال کافران که چنین خصوصیتی دارد چه عملی است که خداوند بازگو میکنه؟ استهزار دارید ما به لسان فقه، به زبان فقیهان اگر بازگو کنیم، اعمال ما یه دستبندی هایی داره که تو کتاب فقه مطرح میکنن. شاید از بهترین دستبندی های فقهی که از قدماء فقه، از مرحوم محقق صاحب شرایع تا این متأخرین فقه داریم، بالاخره ما یه سری اعمال داریم که به اینها میگن عبادات، یه سری اعمال داریم به اینها میگن معاملات. من میخوام از این طریق حالا تقسیم بندی های بقیه فقه، حالا عقود و ایقاعاتی که در شرایع داریم اینها بمونه، نمیخوام ذهن شما رو خسته کنم به مسائل اصطلاحی. آه ببینید، ما مجموعه اعمالی داریم که به اینها میگن عباداتی. عباداتی میگیم نه صرفا یعنی نماز و روزه، مجموعه اعمالی که عزیزان فقط یه شرط داره که این عمل انجام بشه و الا گویا انجام نشده است، میگن عبادات به اینها. و اون شرط چیست؟ به قصد قرب الهی برای خدا و به نیت خدا انجام دادن. ما یه سری اعمال داریم تو زندگیمون که این هاست، یعنی انسان موحد اگر این اعمال را به قصد تحصیل رضای الهی برای خداوند انجام دهد انجام داده است، و الا اگر انجام هم بدهد گویا انجام نداده است. یعنی فرض بفرمایید همین مثال خودمون خیلی خوبه، الان ما هم بارک رمضان به این روز 16 ساعت ها عزیزان تعیین کردید تا الان این دهم ماه مبارک رمضان گذشت بر شما ان شاء الله که خداوند مبارک کند بر همه شما و قبول درگاهش باشد. خب یک کسی روزه میگیرد، اما وقتی که روزه میگیره بعد از این طرف اون طرف تو این نمیدونم نشریات و تبلیغات و اینها خونده است آقا یک سال چربی های زائد در بدن جمع شده است و حالا شما روزه داری میکنین چربی های زائد میسوزد، سوخت و ساز بدن، متابولیسم بدن چنین میشود، اونچنان میشود، افسوده میشود و و این تبلیغات میگه چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار مثلا، پس ما روزه میگیریم برای سلامتی و برای تندرستی و اینا. بعد آقا هم بالا منبر گفتن سوم و تسهو روزه بگیرید که صحیح باشید. در جای خودش حفظ کردیم وقتی این روایت کاوی شد که این اصلا نیست، این روایت اصلا سوم و تسهو یعنی چه؟ اونی که داریم سوم و تقنمو این کجا و این کجا، سافر و تسهو مسافرت کنید که سالم باشید. از مستحبات مؤکد در قرآن سفر است. بین ما مسلمان ها اونقدر که بین دیگران جا افتاده جا نیفتد. عده این طرف اون طرف دنیا زندگی میکنن یه سال فقط برای اون تعطیلات آخر سالشون که سفر کنن، 5 روز رو کار میکنن برای ویکندشون که یک سفری برن. توجه دارید؟ اما برای ما مسلمان ها که از مستحبات مؤکد ما سفر اونقدر جا نیفتاده، فوق العاده مؤثر سفر، بسیار سفر باید تا پخته شود. خامی فوق‌العاده مهم است و چقدر تنوع، چقدر نشاط، چقدر شادابی و سلامت به انسان می‌دهد سفرهای مفید و سازنده. اما از اون طرف صوم و تسهون صوم و تقنم و روزه بگیرید خدا غنیمت ها به شما می‌دهد. چرا؟ چون پیام اصلی روزه‌داری همان است که در قرآن می‌گوید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه شاهراه تقواست، نه رسیدن به این در زمین دیگران. خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیس بیگانه تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. روزه برای این تن نیست، اتفاقا خدای رحمت کند عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه ی حقداران، استاد بزرگوار حضرت علامه، ایشان بارها میفرمودن میگفتن تو خیلی از روستاها اگر برید رو سنگای قبر که نگاه میکنید اکثرش مال ماه شواله. یعنی چی؟ یعنی بابا نباید روزه میگرفته، اما روزه گرفته. خب اون 4 و 5 شوال هم گفته است ان الله و انا الیه راجعون، این صوم و تسکون وظیفش نبوده. گفته خب من 50 سال روزه گرفتم، حالا میخواید بخورن دکتر که هر کی بگه میگیرم. بعدم بنده خدا 40 چه گرفتن روز دهم شوال مثلا، فرض میفهم اینطوری شده از ماجرا مثلا. پس بنابراین اگر آمد کسی این فکر، حالا بحث ما این بود، اگر کسی این فکر تو ذهنش اومد که من روزه میگیرم که تندرستیم حفظ بشه، یه رژیم خوب غذایی خوب یه ثوابی هم میبرم، این روزه باطل است عزیزان. این روزه باطل، این فایده نداره. روزه باید گرفته شود برای امتثال امر الهی، برای فرمان خداوند، برای طاعت الهی. این نماز رو بخونیم بگیم آقا این یه نرمش منظمه، یه مدیتیشن، نمیدانم یه یوگای این چنین نیست، خیلی هم پیشرفته تر از همه انواع یوگاها سالا تقسیمات رو بماند، این اینطوریست و فلان، این چاکراه رو میذاریم رو زمین بعد اینطور میشه، اون چاکراه فلان میشه، هیچ فایده نداره. نخونید این نماز رو. اگر کسی این گونه نماز میخواند این نماز فایده ندارد. ما نماز رو میخونیم که عقب از صلات ذکر نماز خوانده می شود که این روح سرگردان الهی تسلیم فرمان خالق شود. نماز انعکاس خواندن الهی در وجود ماست که عجیب بود دعای الله. جان و روح ما با نماز میگه لبیک لبیک این کرم سودای توستن در سرم. این نماز. اگر ما نماز رو به نیت قرب الهی به امتثال خداوند بخونیم عزیزان مقبوله، ولی فایده نداره، باطل. روزه این چنین، حج بالاخره بریم ببینیم چه خبر. آقا میگن اینها ساختماناشون اینطور شده است، میگن اینطور چندن دو شده، مثلا 21 هکتار شده است مسجد الحرامو، بریم ببینیم چه خبر، اوضاع دنیا دست کیه، حالا احیانا اونجا که شرایتون مثلا هیلتون هم که خیلی هرزونتر از اروپا، بریم چه خبر و فلان. اینها هیچ فایده نداره. حالا برو 7 دور که نه 700 دور طواف کن، سعی بین صفا و اصلا ببله. اما وقتی نیت تو این است، باطل این حج. لله على الناس حج البيت، لله على الناس. این ارتباط للهیه، نه ارتباط دیگه. پس ببینید ما یه مجموعه اعمالی داریم عزیزان که اینها قربیست، فقط به نیت قرب الهی و برای خداوند انجام شدن اون صحیح و روا و الا باطل. بینا میگن عبادات هرچی باشه. نوع دوم اعمالی داریم که نه، در اینها اصلا این بحث قربی وجود نیست، درست عمل کردن این کار هاست و بس. به اینها میگن معاملات. فرض کنید هم خود مصداق معاملات، البته معنای معاملات عام داریم، خاص داریم، به معنی العام، به معنی الاخر، که اینا دیگه بحث های اصطلاحات فقهی میشه. ببینید فرض کنید به دبستان، یعنی خرید و فروش، اصلا طرف شما این لیوان رو بخرید برای تزیین، یا بخرید برای نمیدونم افطاری دادن، یا بخرید برای نمیدونم سوداوری، هیچ فرقی در اسلام نمی کنن. حالا اینو لیوان شما از یک مسلمان بخرید یا از یک یهودی بخرید یا مسیحی بخرید، فرقی نمی کنن. این مالک این مال هست یا نه؟ اگر مالک شما میتونید ازش بخرید، فرقی نداره. در اینجا نه قصد قربت مطرح هست، نه ثواب و فضیلت مطرح هست، اینطور نیست. در معاملات رفتارهای معاملی اینجا جایی نیست که قصد قربت و شأن و تقرب و خالصا لوجه الله اینها نیست. بله بله، اگر انسان اعمال غیر عبادی را به قصد قربت الهی انجام بده، قوقا میکنه، عجیب کمالاتی میاره، عجیب کمالاتی میاره برای انسان، که انسان کارش به جایی برسد که بگوید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیزم. ببینید نمونه عرض میکنم، ازدواج جزء معاملاته. ازدواج، حالا یک کسی ازدواج میکند فقط به این قصد، اصلا من ازدواج میکنم که شهوترانی کنم، اصلا به این قصد ازدواج میکنه، فقط به قصد شهوت ازدواج میکند، این ازدواج درست است یا غلط است؟ 100% درست است، مشکلی نداره این ازدواج. اما کسی ازدواج میکند که خدای تو فرمان دادی که و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و اماکم، امر توست، انکاح سنتی، سنت رسول توست، من امتثال امر تو و رسولت رو میکنم، این ازدواج میشه فضیلت، ثواب، منقبت، مراتب عالی. غیر از اون صحتش حالا دوچار چی میشه؟ حالا کمالات برای انسان، این یه چیز دیگه است. اما نه، خیلی از اعمالن که در اینها اصلا قصد قربت مطرح نیست، بین اینها مؤمن و غیر مؤمن ندارد، فرقی نمی کنه. شما فرض بفرمایید، فرض به خدمتون، کسی براتون کار میکند، یه کارگری رو به کار آوردید، بعد میبینید که این مثلا شروع شد زور یه چیزی رو از باز کرد و متن نمیدونم کلاهی سرش گذاشت و یه کاری کرد و یه رفتار یهودی داره انجام میده، آیا به غروب که برسد شما میتوانید دیناری از اجرتش کم کنید؟ ابدا ابدا. خدمت دوستان عرض کردم امیرالمومنین رد شد، دید کنار خیابون افتاده، بنده خدا دست و پا میزنه، فهمود این کیه؟ گفتن آقا این یهودیه که حمال بوده در این شهر، باربر بوده، الان ناتوان شده افتاده اینجا، کسی بهش توجه نمیکنه. امیرالمومنین نالید، گفت شما مسلمان نیستید؟ این انسان بار این جامعه رو کشیده، حالا میگذارید اینطور ناله بزنه، از فردا از بیت المال مسلمانان بهش حقوق بدید. توجه دارید؟ یعنی در خیلی از فرقی نمی کنه، عمل یک انسان غیر مسلمان هم برای من محترم است. پس چی میگه خداوند؟ ان الذين كفروا اعمالهم كسراب، کافران اعمالشون مانند یه سرابی است در یه بیابان، هیچ، که تشنه احساس میکنه چیزیه، وقتی میره جلو هیچ چیزی جز فریب و جز ناپایداری چیزی دیگری نیست. کدوم اعمال رو داره خداوند مطرح میکنه؟ اعمالی که عزیزان بین انسان و پروردگار باید انجام بشه، اعمالی که باید آینده انسان رو بسازد، جان بعدی انسان رو بسازد. هیچ اثری و ثمری اعمال کافران ندارد. این همان هست که خداوند میگوید و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، غبار پراکنده، کرماد نشتدت به ریح فی یوم عاصف، خاکستری که طوفان میوزد. یعنی کسی که اعتقاد به خدا ندارد، کفر به خداوند دارد عزیزان، کفر به معاد داره، کفر به نبوت داره. اگر هر عملی داشته باشه هیچی در جهان آخرت براش نمیشه، هر چه عمل داره مال همین دنیاست، عملش محترم است، مثل مثالهایی که عرض کردم، کجا؟ در دنیا. نتیجه عملش رو میبیند در همین دنیا. اما اون کسی که خدا را قبول ندارد از کی میخواد نتیجه عمل بگیره؟ اون کسی که اعتقاد به جهان آخرت نداره انکار میکند با لجاج و عناد جهان آخرت رو، چه ثوابی میخواهد؟ چه فضیلتی میخواهد داشته باشه؟ هر کاری انجام بده. دقت میفرمایید؟ پس فرمود کافران اعمالشون چون سراب است. این کدوم اعمالی است؟ اعمالی است که به ناس آینده بسازد، آخرت بسازد برای انسان. کسی که اعتقاد به آخرت نداشته باشه که آخرت براش ساخته نمیشه. کسی که اعتقاد به خدا نداره از کجا میخواد عملشو بده تحویل بگیره؟ به کدوم قبض انبار رسید بگیره عملشو تحویل بده فردا دریافت کنه؟ اینکه وجود نداره اصلا براش هیچ. فرمود اعمالهم که سراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. لذا ادامه آیه رو نگاه کنید، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. این انسان وقتی که میرسه کنار سراب میبینه چیست؟ این کافر وقتی پا به جهان بعدی و قیامت میگذارد هیچی تو پروندهش نداره، خالی است. لم یجده شیئا، هیچ عمل مثبتی برای این کافر این چنینی ملحد منکر، منکر خدا و منکر نبوت، منکر قیامت. این ببینید کافر دیگه همون لجاجی و انادی است ها داریم میگیم، نه اون مسیحی مؤمن معتقد به کار خودش، یهودی معتقد به کار خودش، حسابش جدا شده خودش بحثش گفتیم. لم یجد شیئا و وجد الله عنده، مواجه میشه با عدالت خداوند، مواجه میشه با عدل الهی، با حکم الهی. یه چیزی رو من بگم بعد فوفاه و انصاف و سخنم رو ببندم. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، خیلی نقل زیبایی، دو تا نقل داری، من یک شو نقل میکنم. یه اختلافی پیش اومد، اختلاف فقهی بود توی قضاوتی داوری بود، عرض به خدمتون تو فهم این آیه، بالاخره مربوط به فهم این آیه میشد. قرآن میگه حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، لم یجد شیئا یعنی لاشه. حالا لاشه چیه؟ یه مسئله پیش اومد، اختلافی پیش اومد، رجوع کرد یه کسی به ابو حنیفه، گفت آیا ابو حنیفه من نمیدونم این لاشه یعنی چی، ما گیر کردیم تو این معنا و حل مسئله مون. گفت هیچ مشکلی نیست، فردا برو از ترت ببر در خانه امام صادق، بگو آقا من اومدم این قاطرم رو بفروشم، اسبم رو بفروشم به شما، بعد میگن به چه قیمت؟ بگو لاشه، من به لاشه میخوام بفروشم، این چیه؟ تا برات روشن میشه دیگه. این بهانه اومد و فردا از پاور گفتم مشکلی نیست، اصلا بذار فردا قبل از ظهر بیا تا بهت بگیم. اومد و از سوار اسب شدن، مرکب شد و آمدن تو بیابان اطراف وادی، تو سنگلاخ‌های اطراف مدینه، رسیدن به سراب. فهمدن هاذا لاشه، اون لاشه‌ای که میگی اینه، برو بگیرش، برو پول از برو بردار. اینم که میرفت جلو، خب حتی اذا جاءه لم، گفتن لم یجد شیئا، آن که قرآن میگه یعنی چی؟ لاشه. بعدش گفتن این حرف خودت نبود، این کی بهت گفته بود بیا از ما سوال کنی؟ دیگران گفتن، اسبور نفهمدن، دیگران گفتن که بیای سوال کنی، میدونیم قصه چی. فوفاه انصابه، این انسان بیهوده لف، هیچ عملی نیست، چیزی نداشته که تحویل بده به خداوند، اعتقادی نبوده که بخواد عملی رو تحویل بده، اما فوفاه و حسابه، خداوند حساب تمام اعمالش رو میرسد، تمام زشتی ها و تمام اعمال کف دست او گذارده می شود به تمام معنا. والله سریع الحساب، و خداوند سریع الحساب است. عجیب این جمله عزیزان، ببینید تمام انسان ها رو نگاه کنید. الان میگید 6 میلیارد، از ابتدا تا انتهایی که میخواد قیامت به پا بشه چند میلیارد؟ نمیدونیم، 100 میلیارد انسان میان به قیامت، 50 میلیارد میان، بیشتر میان، کمتر میان، نمیدونیم. اما همه اینها همزمان حساب میشن، حساب رسی میشن، نه اینکه اینا تو نوبت وای میستن صف اول بیان، اول شرقی ها بیان، بعد آسیایی ها بیان، بعد اروپایی ها بیان، نمیدونم ایرانی ها اول اون طرف، عراقی ها اون طرف، نه همه با هم حساب میشن.
اومد گفت یا ابن رسول الله من موندم، خدا چجوری همه رو با هم حساب میکنه؟ فهمدن همونطور که الان همه رو یک جا با هم رزق میده. الان شما اینجا نشستید، بالاخره ما نشستیم بر خوان و گسترده الهی امشب، این سفره‌های با برکت افطارتون رو نوش جان فرمود. همزمان ما رو مور و آسمان و زمین، تمام موجودات، حیوانات، گیاهان، انسان‌ها آن به آن در حال چی هن؟ یرزقو خداوند داره روزی میده. در یک لحظه الان همه در حال روزی خاری هن. تصورش بکنید، عمق دریاها رو نگاه کنید، دل آسمانها رو نگاه کنید، همه موجودات الان دارن روزی میبرن در آن واحد. فرمود همینطور که خدا در دنیا همه را همزمان روزی میدهد، در قیامت هم همه را همزمان حساب میکند. والله سریع الحساب. حالا این یه نمونه، یعنی انسان دور از هدایت نورانیت الهی و فرو رفته در انکار و لجاج و کفر، هیچ عمل مثبتی با خویش به قیامت نمیبره، هیچی نداره. این سراب اعمالش، فریبندگی داره در دنیا، هیچ پایداری هم نداره، تو همین دنیا ناپایدار از بین میره، ولو به چشم میتونم خیلی جلوه کنند. اما اوج میگیره. حالا میدونید این مثل چیه؟ او ظلمات فی بحر لجی، یخشاه موجون من فوقه، موجون من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. خیلی تشبیه فوق العاده زیبایی است. در قبال اون نور، علا نور میشه ظلمات بعضها فوق بعض، که این رو باید خدمت دوستان عزیز ان شاء الله بازگو کنم و فردا شب محضر مبارکتون تقدیم کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، ما رو از حقیقت ایمان و نور ایمان بهره‌مند و برخوردار بگرداند، جانمون دلمون لحظه به لحظه به نور هدایت خودش منور بفرماید.